رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در موجهای رادیوی آزادی ساعت اولی مجله شامگاهی جمعه 18 ایول. سفرگل عالمی هستم و شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. سلام شنونده ارجمند.
با گرمترین سلام ها به جمع شنوندگان عزیز مجله شامگاهی، میرزای سلیمپورم و شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پراگ 4 بعد از ظهر.
و در آغاز برنامه مرور به مهمترین اخبار این ساعت در نزد میکروفون همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند سلام. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران اظهار نمود که کشورش برای بررسی موضوع افتتاح نمایندگی منافع ایالات متحده در تهران و باز شدن خط مستقیم پرواز هواپیماها میان دو کشور آماده است. آقای متکی همچنین از تصمیم ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات آید به برنامه هسته ایران در ژنو استقبال کرد. امروز سید جلیلی رئیس هیئت ایران در مذاکرات ژنو اظهار امیدواری نمود که این گفت و شنید آید به برنامه هسته ای کشور سازنده خواهد بود.
در از نظر ما اون چیزی که اهمیت داره این است که با چه روی کردی طرف مقابل در مذاکرات حضور پیدا کنه. بیشتر از اون که چه افرادی حضور پیدا میکنن، اون نوع رویکرد هست که اهمیت داره. اگر که با یک رویکرد سازنده و با پرهیز از خطاهای گذشته وارد بشن، حتما میتونیم مذاکرات خوب و سازنده ای رو داشته باشیم.
یادآور میشویم برای نخستین بار در این مذاکرات دیپلمات والا مقام آمریکایی معاون کتیبه دولتی ویلیام بیونز شرکت خواهد داشت. کتیبه دولتی ایالات متحده کاندالیزا رئیس گفت که شرکت نماینده آمریکا نمایشگر متحدی جامعه جهانی در تلاش از راه دیپلماتی حل و فصل کردن قضیه برنامه هسته ای ایران است. تفصیل بیشتری این موضوع در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان ناتو اطلاعی مقامات محلی افغان درباره هلاکت بیش از 50 ساکن آسایشته یک دهه ولایت هرات بر اثر حمله هواپیماهای نظامی را تکذیب کردند. در اظهارات آمده است تفتیشات مشخص کرد که هواپیماها منطقه 13 کیلومتر دورتر از این دهه را هدف بمباران قرار داده بودند. در اظهارات دیگر نیروهای ائتلاف از هلاکت یک نظامی در ولایت جنوبی هلمند خبر داده شده است. گفته می شود که این سرباز نه در زد و خورد بلکه بر اثر تصادف جان باخته است. ژاپن تصمیم قبلی خود برای انتقال نیروهای پیاده‌گرد به افغانستان را لغو کرد. در ائتلاف حکمران در رابطه با فرستادن این نیروها به افغانستان اختلاف نظر موجود بود. ایالات متحده و ناتو از ژاپن دعوت کرده بودند که حضور نظامی خود در این منطقه را تقویت ببخشد. عین حال نظامیان ژاپن در اقیانوس هند کشتی‌های حربی را که برای عملیات نیروهای بین‌المللی در افغانستان سفربر شدند با مواد سوخت تامین می‌کنند. مقامات پاکستان اظهار نمودند که در شمال و غرب کشور 5 تن از طالبان کشته شدند. با اطلاع نظامیان چرخبال نظامی به یک ماشین با آشوبگران ضربه زده است. عملیات علیه طالبان در منطقه هنگو روز چهارشنبه بعد آن شروع شد که 15 سرباز پاکستانی به محاصره مخالفین افتاده و کشته شدند. همچنین طالبان تهدید کردند که تقریبا 50 نظامی و منصبداران به گرو افتاده را به قتل می‌رسانند. افغانستان پیشنهاد آلمان برای حل نزاع میان گرجستان و افغانستان را رد کرد. در این باره سرور این جمهوری جدای خواه سرگی بگبش بعد از مذاکرات با وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر خبر داد. و گفته بگبش افغانستان برای امضای سازشنامه استفاده نکردن نیرو راضی است، ولی برای بررسی مسائل مربوط به بازگشت پناهندگان و مقام جمهوری آماده نیست. وزیر خارجه آلمان به حیث میانجیگر و به خاطر جستجوی راه‌های حل نزاع میان گرجستان و افغانستان وارد این منطقه شده است. دیروز او با رهبران گرجستان دیدار و گفتگو داشت. در پایان سفر فرانک والتر شتاینمایر موضوع نزاع میان گرجستان و افغانستان را در مسکو با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف بررسی خواهد کرد. و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان صبح امروز 18 ایول برای انجام یک سفر 3 روزه وارد ولایت مختار بدخشان شد. انتظار مروزیم سفر سروری تاجیکستان از 5 ناحیه ولایت ونج، روشان، شغنان، اشکاشیم، راشتقلا و همچنین شهری خروغ دیدن کند و با وضع اقتصادی این محل ها آشنا شود.
خلاصه مهمترین اخبار این ساعت بود در تهیه و تقدیم همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا پیش از رفتن به قسمتی اساسی برنامه با هم مروری خواهم کرد به سرخطی عناوین چندی از مطالبی مهمی که در این نشر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی تقدیم شنونده ای ارجمند خواهند شد.
معرفی راه نوی حل نزاعی افغانستان، راه حلی که از حالا با مخالفت هر سه طرف ضدخل این نزاع روبرو شده است.
همه دیده ها به سوی نشست 5+1 در ژنو. برای نخستین بار در مذاکرات هسته‌ای با ایران یک دیپلماتی بلندپایه آمریکا شرکت می‌ورزد.
امام علی رحمان در کلبارش چی دارد؟ پرزیدنت تاجیکستان برای 3 روز به بدخشان رفت.
عرابه زندگی خانواده های تاجیک را همچنان مردی کارانش در روسیه می کشند. بحث مسائل مهاجرت در نشست خبری وزارت کاری تاجیکستان.
همچنین در این برنامه ارزیابی نوی وضع اقتصاد جهان از سوی صندوق بین المللی پول و بحث طرح کدکس اخلاق و سوگند کسبی ژورنالیست در یک همایش خبرنگاران تاجیک.
دانشگاه کولاب کی به منزل پیشین جنرال پیشین غفار میرزایف میخوچد و داستان زن تاجیکی که در ناحیه اصفهان چاربانیک تولد کرده است.
و هم داستان یک ساکن رشت که بعد از 30 سال جدایی برادر گمشدهش را در روسیه در حاشیه خلیج فین پیدا کرده است. شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر روز جمعه به خاطر معرفی طرح نوی حل نزاع افغانستان بعد از دیدار تفلیس به این ولایت جدایی طلب گرجستان رفت. طرح مذکور پیشنهادهای چون از استفاده راههای خشونت دست کشیدن جانبهای نزاع، تامین بازگشت بجا شدگان گرجی به منزلهایشان در افغانستان و کمکهای بین المللی به خاطر اعمار این منطقه جنگ زده را در بر میگیرد. اما طوری به نظر می رسد این طرح نوی صلح از آغاز به مشکل روبرو شد، چون که هر سه جانب اصلی ضدخل قضیه گرجستان، افغانستان و روسیه از حال مخالفت خود را به بندهای اصلی طرح پیشنهادی اظهار داشتند. وزیر خارجه آلمان بعد از افغانستان این ماموریت دیپلماتیش را با دیداری روسیه دوام خواهد داد. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد می شنویم.
رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی از روسیه برای مخالفتش به پیشنهادهای غرب در دادن اجازه بازگشت هزاران گرجی بجا شده به افغانستان جدایی خواه شدیداً انتقاد کرد. پیش از ملاقات با وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر در باتومی جنوب غرب گرجستان، ساکاشویلی به سخنان وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف اشاره کرد که طرح شتاینمایر را در بازگردان 250 هزار گریزه گرجی به افغانستان رد کرده است. ساکاشویلی سخنان لاوروف را یک اظهارات خیلی نگران کننده سیاسی نامید و میگوید این پاسخ است به فشار غرب که بازگشت پناهندگان را طلب دارد. ساکاشویلی گفت مطمئن است که با مدد جامعه بین الملل افراد بجا شده به ابخازیا خواهم برگشت و به هیچ حکومت در جهان از جمله به مسکو نیست چون این تصمیم بربرانه مناسب نیست. ساکاشویلی اضافه کرد که تفلیس روسیه را یک کارشریک خود می داند، ولی شکوه نمود که مطبوعات زیر نظارت دولت در روسیه گرجستان را بدنام می کند. شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان ریاست گروه پنجگانه دوستان را از نام سازمان ملل متحد در عهده دارد که بریتانیا، ایالات متحده، روسیه، فرانسه و آلمان عضو آنند. هدف او از میان روی بین گرجستان، افغانستان و روسیه تطبیق 4 پیشنهاد بین المللی است. اینها بازگشت گرجی های بجا شده بر اثر جنگ سالهای 1992-93 میان گرجستان و ابخازیا، سازشنامه طرفین در منع استفاده نیرو و مقام نهایی افغانستان. گرجستان از امضای سازش منع استفاده نیرو سرکشی کرد و میگوید چنین سند معنی اعتراف عملی استقلالیت افغانستان را خواهد داشت. ساکشویلی گفت سازش آتش بس بجاست و تیفلیس نیت ندارد ابخازیا را با زور سلاح بازپس بگیرد. رهبر افغانستان سرگئی باگاپش روز جمعه پس از ملاقات با شتنمایر گفت نیز طرح پیشنهادی غرب را بررسی نمی کند. ما مقام ابخازیا را بررسی نمی کنیم. ابخازیا دولت مستقل است.
Мы остались при своих мнениях. С одной стороны министр, с другой стороны мы. Почему подумал, что мы...
جناب باگاپش گفت هم او و هم شتنمایر هر کدام در موقع خود باقی ماند و تغییری نشد. و افسود نخواسته است سازش های قبلی را در تفاوت با عمل گرجستان در تنگنای کودور خلل دار کند و در باره پناهندگان نیز سازش نامه نکته روشن دارد.
То, что сделала Грузия в Кодорском ущелье, их выполнять. Кстати, о беженцах там тоже очень четко сказано.
سفر شتنمایر بخشی از موج تلاش‌های دیپلماتیک پیرامون افغانستان است. هفته گذشته وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندالیزا رایس به گرجستان سفری باشکوه داشت و روسیه را از گسترش تشنج در اینجا هشدار داد. این هم در حالی که شدت در روابط تفلیس و مسکو به طور نظررس رو به افزایش دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه این تشنج و از جمله تلاش روسیه در شکست حریم هوایی گرجستان را بررسی کند. حادثه اخیر پرواز هواپیمای جنگی روسیه برای 40 دقیقه در حریم هوایی گرجستان سبب شد که تفلیس سفیر خود را از مسکو فراخواند و نقش روسیه را در پاس صلح زیر سوال برد.
طرح نوی حل نزاع افغانستان که ضمن سفر وزیر خارجه آلمان به منطقه معرفی شد. و اکنون از برنامه‌های هسته‌ای ایران. روز شنبه 19 ایول در ژنو سوئیس تحت ریاست رهبر اداره سیاست خارجه اتحادیه اروپا هاویر سالانا نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با جمعی آلمان با هیئت مذاکراتی ایران برنامه‌های حساس هسته‌ای آن کشور و راه‌های برون رفت از تنش بین جامعه بین‌المللی و تهران بر سر این برنامه‌ها را روی میز مذاکرات ریختند. در این مذاکرات آمریکا قرار است معاون وزیر خارجه‌اش ویلیام بیورنز نمایندگی کند و این برای نخستین بار است که آمریکا به طور مستقیم و آن هم در سطح نفر سوم دپارتمنت دولتیش در مذاکرات هسته‌ای با ایران حضور پیدا می‌کند.
در هر صورت روز شنبه دیده همه محافل بین المللی و تحلیلگران امور به سوی ژنو دوخته می شود که آیا این دور مذاکرات بر سری برنامه های هسته ای ایران با چی خواهد انجامید؟ آیا تهران بسته امتیازات پیشنهادی قدرت های جهانی در عوض تفقیف حالت های غنی‌سازی اورانیومش را خواهد پذیرفت و یا به موضع قبلیش در این مسئله استادگری خواهد کرد؟ از سوی دیگر این در حالی است که روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت که واشنگتن در ماه آگوست نقشه افتتاح یک دفتر مدافع منافع آمریکا در تهران را اعلام خواهد کرد. تهران هم به خبر حضور دیپلمات آمریکایی در مذاکرات ژنو و هم به خبرها درباره احتمال گشایش چنین یک نمایندگی آمریکا در ایران واکنش مثبت نشان داده است. در گفتگویی که تا شروع این برنامه با معاون مدیر برنامه‌های رادیوی آزادی عباس جوادی داشتم، نخست از او پرسیدم که این دو تحول اخیر که در موضع‌گیری‌های آمریکا می‌بینیم، آیا حاکی کدام چرخش جدی در سیاست واشنگتن در قبال ایران است؟ عباس جوادی گفت:
خب چرخش احتمالاً در حداقل در لحن گفتار هر دو طرف، هم ایران هم آمریکا، و اینو به راحتی می شود دید در مطبوعات و رسانه‌های ایرانی که حمله سیاسی و پولیمیکی اساساً حالا دیگه نه به پرزیدنت بوش بلکه به اسرائیل است و به بعضی به قبل خود ایرانی ها بعضی مشاوران گرد و اطراف پرزیدنت بوش و بعضی سناتور ها. خط فعلی ایران این است.
اما در لحن صحبت های مقامات امریکایی همین گونه تغییر مشاهده می شود؟
می شود، چون که ببینید مثلا آخرین مصاحبه‌ای که کاندلیزا رایس با رادیو فردا داشت، چندین بارم سوال شد که آیا امریکا و یا اسرائیل و ایران حمله می کنند؟ طوری که تا یک دو هفته پیش، ده روز پیش گفته می شد و نگرانی اساسی مردم بود، در ایران جواب نداد به این مسئله و همیشه و گشته و برگشته گفت که ما راه دیپلماتی رو ترجیح میدیم، این سیاست ما هست و ترجیح میدیم که با ایران گفتگو کنیم و ایران روشش رو عوض کنه. و حتی جالب است که مثلا خانم رایس طوری که هم اکثرا تا کنون مقامات آمریکایی میگفتن که تمام احتمال ها روی میز است و اصطلاح دیپلماتی روی میز است، یعنی در ضمن حمله نظامی و حربی هم دور از احتمال نیست. اینو اصلا قید نکرد و برعکس گفت آمریکا اصلا دشمن ابدی ندارد. طوری که مثل لیبیا شد در مورد ایران هم اگر ایران روشش رو تغییر دهند ما آماده ایم که بنشینیم مذاکره کنیم. حالا یک نکته ای که برای ایران به اصطلاح آقای خامنه‌ای خط قرمز هست و ظاهرا تا حالا حداقل برای آمریکا هم خط قرمز هست، مسئله این است که آیا ایران به فعالیت هسته‌ای خودش، یعنی به غنی کردن اورانیوم ادامه میدهد یا نه. حالا ایران ظاهرا از این خط عقب نشینی نمی کنند. چرا؟ به خاطر این که حداقل در تئوری حرف ایران این است که فعالیت هسته‌ای ما و غنی سازی اورانیوم به خاطر تولید سلاح هسته‌ای نیست، به خاطر استفاده صلح آمیز از نیروی اتمی، نیروی هسته‌ای هست. جامعه بین المللی و نه فقط آمریکا، جامعه بین المللی از این نگران هست که از این در عین حال میشه برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده کرد. روز شنبه باید دید که آیا ایران اون بسته به اصطلاح تشویقی پنج علاوه یک کشور، یعنی نماینده های شش کشور رو قبول میکنند یا نه. این خط قرمز رو کی آماده است تحت کدام شرایط تجدید نظر کند؟
اما تا همین خط قرمز ایران چی گذاشته کرده میتونه در همین نشست ژنو در عوض اون بسته امتیازاتی که پیشنهاد شده است برای
مثلا به نظر من گذشت بزرگ برای ایران این است که قبول کند که مثلا اگر حتما میخواهد غنی سازی اورانیوم رو ادامه دهد، اگر حتما که ظاهرا همینطور است و از اون عقب نشینی نمی کند، در اون صورت تحت نظارت بین المللی، تحت نظارت یک سازمانی که از طرف اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای تعیین شده است، شرکت های بین المللی، نماینده های کشورهای بین المللی که نظارت داشته باشند، یعنی جامعه جهانی اطمینان داشته باشد که ایران از غنی سازی اورانیوم به خاطر سلاح هسته‌ای استفاده نمی‌کند.
اگر به همین جریان بحث مسائل هسته‌ای در سال‌های اخیر مشاهده کنیم، جامعه بین‌المللی به هر صورت در چند موضوع با پیشرفت قابل ملاحظه دست یافت، در مورد فعالیت‌های هسته‌ای لیبیا مثلا یا کره شمالی. و انتظار شما در قبول برنامه‌های حساسی هسته‌ای ایران چی است؟
به نظرم روز شنبه، جلسه روز شنبه که با شرکت دیپلمات بلندپایه آمریکایی و این بار اول است که این خیلی می‌شود تشکیل خواهد شد، همه چیز تغییر نخواهد یافت، ولی این ابتدای مذاکرات بین طرفین هست. به نظرم اساس مسئله این است که بین آمریکا و ایران چه در مناسبات این دو کشور چه تغییراتی رخ می‌دهند، چون که اگر آمریکا قانع شود و بین ایران و آمریکا یک حالت قناعتمندی، یه اصولی، نمیگویم که همه چیز نه، ولی در پرینسیپ ها، در قطع ریتوریکای دشمنانه، این ریتوریکا، این ادبیات اگر از بین برود و پرینسیپ مذاکره با هم دیگر، نشستن گرد یک میز، حتی مذاکره دو طرفه، لازم نیست حتما پنج علاوه یک باشد، اگر شود، به نظر من در اون صورت قدم اول هست در یک راه طولانی مدتی که ممکن است دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال طول کشد، ولی نتیجهش اگر پرینسیپ این باشه، اگر نیت دو طرف واقعا مذاکره و حل مسئله باشه، و به نظر من دو طرف به این نتیجه میرسند.
یک جان تشکر معاون مدیر برنامه های رادیوی آزادی عباس جوادی بود که پیرامون تغییر لحن در صحبت مقامات آمریکایی و ایرانی در آستانه دور نوی مذاکرات بر سری برنامه های حساسی هسته ای ایران صحبت میکرد. این دور مذاکرات قدرت های جهانی با ایران روز شنبه در ژنو سوئیس و برای نخستین بار با حضوری معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام بیورس میگذرد. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران نیز حضور چنین یک دیپلمات بلندپایه آمریکا در این مذاکرات را پیشرفته جدی می‌نامد و میگوید
مذاکرات روز شنبه در ژنو یک نقطه عطفی در تاریخ مناسبات بین ایران اسلامی و آمریکا خواهد بود. برای اینکه میشه گفت برای نخستین بار هستش که یک مقام ارشد حکومت آمریکا میشینه رو در روی یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران. اون چه که تا به حال بوده ظرف 3 دهه گذشته، مراوده هایی که صورت گرفته به صورت غیر رسمی بوده، به صورت مخفی بوده، در زمان آقای هاشمی رفسنجانی که داستان مکبارلن بود، و به غیر از اون هر بار دیگری که تلاشی و حرکتی و شاخه زیتونی بر روی دست یکی از مقامات ارشد ایرانی در خصوص آمریکا ظاهر شده، همونطور که شاهدش بودیم، محافظه‌کاران اون رو رد کردن. چنین تحولی به نظر من فقط و فقط میتونه در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اتفاق بیفته، که ایران خیلی جدی، صریح و علنی بدون پیش شرط به تعبیر آقای احمدی نژاد بنشینه و با آمریکایی‌ها صحبت بکنه. به سخن دیگر میخوام بگم که اگر قرار است روزی روزگاری یخ دشمنی و دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا فرو بریزه و ما به سمت سوی تنش زدایی با آمریکا بریم، قطعا این باید در زمان ریاست جمهوری کسی مثل آقای احمدی نژاد صورت بگیره.
صادق زیبا کلام بود، استاد دانشگاهی تهران و کارشناس مسائل سیاسی آن کشور، که از حضوری آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران استقبال میکرد. یادآور میشویم که این مذاکرات روز شنبه در ژنو سوئیس دایر میشود.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.ozodi.org.
www.ozodi.org صفحه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت. ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی چند گزارش از دوشنبه. رئیس این جمهوری امام‌علی رحمان روز جمعه برای 3 روز راهی ولایت مختاری بدخشان شد. این نخستین سفر پرزیدنت تاجیکستان به این ولایت بعد از انتخابش به دوره نو ریاست جمهوری در انتخابات سال 2006 است. سفر پرزیدنت تاجیکستان به بدخشان در حال صورت می‌گیرد که خاروق مرکز ماموری این ولایت در ماه ایون شاهد تظاهرات اعتراضی از سال 1992 به این سو در کشور بی‌سابقه شده بود. همکار ما در خاروق میرزا جلال شاه جمال مروری دارد با برنامه سفر امام علی رحمان به بدخشان.
شام جمعه امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با منظور انجام سفر 3 روزه وارد خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان گردید. هدف سفر شناسایی با وضع اجتماعی اقتصادی ولایت و شرکت در بنیادگذاری و مراسم با استفاده دادن تعدادی از انشاءات دارای اهمیت اجتماعی اقتصادی ارزیابی گردیده است. سفر پرزیدنت صبح امروز از مرکز نوای وانج آغاز شد. پرزیدنت در اینجا با فعالیت اجاره‌کاران خواجگی دهقانی به نام کابل مابرود آشنا شده، در باغ مرکز نوای با مردم ملاقات کرده است. سپس چغبول پرزیدنت عظیم نوای روشن شده، در اینجا پرزیدنت نخست از خواجگی اجاره‌وی روشن دیدن نموده است. رئیس جمهور همچنین در مراسم با استفاده دادن بناهای نوی اگرو اینوست بانک و اداره مالیه شرکت نموده، پس از این برفت ساختمان مکتب اینترنت برای 150 جوی و بعداً با آموزگاران و تربیت گرندگان مکتب صحبت داشته است. بازدید پرزیدنت از نوی روشن با ملاقات با مردم در باغ نوبنیاد نزد مرکز نوی پایان یافته است. پاگو رئیس جمهور از نوای اشکوشم و روشقلا دیده نموده، پیگویی با حضورش مراسم کشویش میدان ورزشی از نو ساخته شده و نمایش تئاتری کننده شده با شرکت 2700 نفر دانشجویان و خوانندگان مکتب برگزار می شود. روز آخر سفر در تالار شهرداری نتایج فعالیت 6 ماهه حکومت جمهوری مورد بررسی قرار می گیرد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروخ.
برای یک سفر 3 روزه به بدخشان رفتنی رئیس جمهوری تاجیکستان. موضوع تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. مسائل مهاجرت و مشکلات اصلی و به اصطلاح یک درد سر دوشنبه باقی می ماند. و این در حال است که روزی اکثری خانواده های تاجیک همچنان از حساب پولی است که مردی کاران از خارج و عمدتاً از روسیه می فرستند. دولت تاجیکستان به محض ناتوانی در امر تامین حقوق کامل مهاجرانش در خارج، همیشه تحت آتش تنقید قرار داشت. روز جمعه در نشست خبری وزارت شغل اهالی تاجیکستان است یک موضوع اصلی صحبت مقامات با خبرنگاران پیرامون وضع مهاجران تاجیک بود. از این نشست خبری همکاری ما در دوشنبه اسلم مؤمنزاد چنین گزارش می‌دهد.
وزارت کار تاجیکستان میگوید تا کنون تعداد دقیقی افراد بیکار در کشور را مشخص نکرده است. سبحان اشوروف معاون وزیر کار تاجیکستان میگوید این وزارت فقط آن بیکاران را به حساب میگیرد که آنها برای دریافت شغل به این وزارت مراجعت میکنند. با قول آقای اشوروف فعلا این وزارت با این اصول حدود 50,000 افراد بیکار را به قید گرفته است. آقای اشوروف میگوید طبق آمار رسمی حجم بیکاری در تاجیکستان 2.5% اهالی این کشور را تشکیل می‌دهد و اما بنا به پژوهش کمیته آمار تاجیکستان شمار بیکاران 7.4% را تشکیل می‌دهد. وی می‌افزاید
ما عموماً از روی علمی صاحب بازار مهنت یک چند نمودی بیکاری است. بیکاری رسمی است. بیکاری رسمی این بیکاری که در خدمات دولتی شغل اهالی به قید گرفته می‌شود. این همگی حاضر در نیم سال اول 49,459 نفر همچون بیکار به قید گرفته شد رسما. لیکن این گفته گم نیست که همون خودم بیکار است. از روی تحقیقات قوه کاری که از طرف کمیته دولتی امور جمهوری تاجیکستان سطح بیکاری تقریبا به 7.4% بالاتر است. یعنی 7.4% اهالی از جهت اقتصادی فعال را تشکیل می‌دهد.
سبحان اشوروف معاون وزیر کار تاجیکستان صحبت می‌کرد، اما این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی تعداد افراد بیکار را در تاجیکستان از این ارقام به مراتب بیشتر ارزیابی می‌کنند. مثلا سازمان ملل متحد میزان بیکاری را بالغ به 30% واجدان شرایط کار در تاجیکستان می‌شمارد. این در حال است که بنا به منابع غیررسمی بیشتر از 1,000,000 شهروندان این کشور برای جستجوی کار به خارج کشور مهاجرت کرده اند. و این هم در حال است که مقامات تاجیکستان برای کاهش میزان بیکاری در کشور کاری مناسب نمی کنند تا جایهای نوی کاری در کشور پیدا شود و افراد بیکار با جای کار تأمین شوند. کارشناسان می گویند در کشور در 10 ساله اخیر هیچ یک کارخانه بنیاد نشده است که اقلن 1,000 نفر را با شغل تأمین کند. برعکس اکثر کارخانه هایی که قبلا مردم را با جای کار تأمین می کردند پس از زمان استقلالیت از فعالیت باز مانده تعداد بیکاران را افزایش دادند. کارشناسان می گویند بیش از 30% واجدین کاری تاجیکستان به خارج مهاجر شده فعلا زیر تحقیر و فشار دولت های خارجی از جمله روسیه را آباد می کنند. در همین حال با وجود افزایش تعداد افراد بیکار و مهاجرین کاری حکومت تاجیکستان تا کنون هیچ برنامه مخصوصی را جهت کاهش میزان بیکاری در کشور روی دست نگرفته است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث مسائل بیکاری و مهاجرت در نشست خبری وزارت شغل اهالی تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
دو 24-6229 شماره پیامگیری رادیوی آزادی در دوشنبه و نشانی ایمیلی ما azadi@rfirl.org. منتظر نامه ها و زنگ های تلفنی شما ایم شنوندگان عزیز. و در ادامه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی یک موضوع بین المللی. صندوق بین المللی پول ارزیابی جدیدش پیرامون وضع اقتصاد جهان در سال جاری را نشر کرد که میگوید رشد اقتصاد در نیمه دوم سال کند خواهد شد. این گزارش احتمال نظر به انتظارات قبلی بالاتر رفتن میزان تورم را پیش بینی میکند، به ویژه در کشورهای در حال رشد و در اقتصادهای عقب افتاده. صندوق پول میگوید تنها سر از نیمه دوم سال آینده دوره بهتری برای اقتصاد جهان فرا خواهد آمد. جزئیات دیگر این گزارش را در یک مطلب همکاری ما سید قاسمی قیامپور خلاصه میکند.
بنیاد بین المللی ارز و یا IMF پیشگویی قبلی خود درباره رشد اقتصاد جهان را بازنگری کرد. در سند موسوم به دورنمای اقتصاد جهانی مسئولین این نهاد مالی حد زدند که رشد اقتصاد با سرعت کاهش نخواهد یافت. اول در همه کشورهای پیشرفته صنعتی سطح تورم افزایش می‌یابد و طلبات به مال و مواد مورد نیاز پایین می‌رود.
طبق پیشگویی های اخیری مسئولین بنیاد بین المللی ارز انتظار می رود که سال روان اقتصاد جهان 4.1% رشد کند. سه ماه پیش این نهاد مالی رشد امساله اقتصاد را فقط 3.7% پیشگویی کرده بود. ضمناً سال گذشته رشد اقتصاد جهان 5% را تشکیل داد، یعنی به هر صورت اقتصاد در جهان نظر به یک سال پیش کمتر رشد خواهد کرد. سایمون جانسون رئیس بخش پژوهشی بنیاد بین المللی ارز ضمن صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت از نگاه او سطح تورم در همه کشورهای عالم بالا خواهد رفت و سبب این از جمله افزایش قیمت نفت و مال و مواد اصلی موردی نیاز مردم است. در بالا روی تورم او همچنین سیاست مالی برخی از کشورهای عالم را عیبدار می‌داند. بنیاد بین المللی ارز در رابطه با امکان احیای رشد قبلی اقتصاد ایالات متحده و اروپا در نیمه دوم سال 2009 خوشبینی با اصطلاح احتیاطکارانه اظهار کرده است. همزمان این نهاد پیشگویی های قبلیش در مورد رشد اقتصاد آمریکا و بریتانیا در سال روان را بازنگری کرد. مسئولین بنیاد از جمله حد زدند که رشد اقتصاد ایالات متحده در سال روان 1.3% را تشکیل خواهد داد. ماهی اپریل IMF پیشگویی کرده بود که این سال اقتصاد آمریکا همگی 0.5% بالا خواهد رفت. با دنبال این سایمون جانسون هشدار داد که ادامه بحران فعلی بانکی شاید پیشگویی های بنیاد بین المللی ارز را باطل بسازد.
فشار در سیستم مالی به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی در سطح بلند باقی خواهد ماند و این مایه اصلی نگرانی و منبع اصلی باطل شوی پیشگویی ماست.
در همین حال اکثر اقتصاددان های مستقل با ارزیابی های احتیاطکارانه بنیاد بین المللی ارز موافق نیستند. از جمله الکس پاتلیس رئیس بخش اقتصاد بین المللی میری لینچ یکی از بزرگترین شرکت های مالی و بروکری دنیا مخرش در نیویورک هشدار داد ایالات متحده شاید در روبروی به اصطلاح بحران سرمایه گذاری قرار بگیرد و برخی از سرمایه گذاران از آسیا، روسیه و کشورهای خاورمیانه برای انتقال مبلغ به خاطر رفع دفیسیت بزرگ فعلی بودجه واشنگتن سرپیچی کنند. با دنبال این نشریه فاینانشل تایمز خبر داد اداره دولتی ارز خارجی چین که 1.8 تریلیون را در اختیار دارد با خاطر کاهش دادن ذخیره دلاری کشور با برخی از شرکت های خصوصی مالی اروپا وارد مذاکرات شده است.
ارزیابی تازه صندوق بین المللی پول از وضع اقتصادی جهان در سال 2008 و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط مطالب نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی جمعه 18 ایول.
سوگند نشد. انتقاد خبرنگاران تاجیک از طرح پیشنهادی کدکس اخلاق و سوگند کسبی ژورنالیست.
دانشگاه در منزل گنرال. ریکتوری دانشگاهی کلوب میگوید منزل مصادره شده غفور میرزایف تا حال مورد استفاده آنها قرار نگرفته است.
در مرز چی میگذارد؟ گزارش همکاری ما از دو ناحیه با افغانستان هم مرز.
ابوبکر و علی، عثمان و حیدر، داستان زنی تاجیکی که در شمال کشور ناحیه اسفره چارگانیک تولد کرده است.
و سرگذشت یک ساکنی رشک که بعد از 30 سال جدایی برادر گمشدهش را در روسیه در حاشیه خلیج فین پیدا کرده است.
این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
سوزی غمت در جانی من شب میزند، چشمانی من بیداری تو ورمانی من، آخیر بیا من در جانی من، شب میزند چشمانی من، دیداری تو ورمانی من، آخیر بیا آخیر بیا، خوابم پریدم از سرم، گل پیدرم چشمی ترم، میمهی تو بالو پرم، آخیر بیا آخیر بیا، خوابم پریدم از سرم، دارم چشمی دارم، بی 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 قریب از دیده دور آخیر بیا آخیر بیا بر دل قریب از دیده دور آخیر بیا آخیر بیا سوزی غمت در جانی من شب میزند چشمانی من دیداری تو ارمانی من آخیر بیا آخیر بیا خوابم پریدم از سرم خلفی درم چشمی درم نمیشی تو مانو پرم آخیر بیا آخیر بیا خوابم پریدم از سرم خلفی درم چشمی درم
نمیشی. شنونده عزیزی مجله شامگاهی جمعه 18 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم سفرگل اوریمی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. قرار بود امروز در یک میزگیر در دوشنبه طرح کدکس اخلاق ژورنالیست و سوگند ژورنالیست تاجیک بررسی شود. این طرحها از سوی سازمان اطلاعات و معاشرت با پشتیبانی از سوی ریاست اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان پیشنهاد شده بود، ولی مورد پذیرش شرکت کنندگان این میزگیر قرار نگرفت. به این دلیل که به گفته شرکت کنندگان میزگیر کدکس اخلاق ژورنالیست باید از سوی نهادهای حرفه‌ای تهیه شود. جزئیات بیشتر را از گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان شنوید.
طرح کدکس اخلاق ژورنالیست و سوگند ژورنالیست که سازمان اطلاعات و معاشرات با پشتیبانی از ریاست اداره اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان پیشنهاد شده بود، مورد بررسی قرار نگرفت. به این دلیل که محتوای این دو طرح کامل نیست و بخش اعظم بندهای این دو طرح تکرار بندهای قانون مطبوعاتی تاجیکستان هستند و به نظر اکثریت شرکت کنندگان در میزگیرد در این باره این طرحهای پیشنهادی تجدید نظری جدی میخواهند. گذشته از این اکثریت شرکت کنندگان در این میزگیرد مخالف تهیه و تصویب سوگند ژورنالیست هستند. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در این باره گفت:
در مسئله قسم من این چیز رو همچون یک چیزی رسمیت پرستی می حسابم و ضرور نمی دونم که روزنامه‌نگار با قسم خورد. در مسئله کدکس اخلاق روزنامه‌نگار همین رو گفتن هستم که به شتابکاری نباید راه داد. این کدکس باید یک مجموعه معیارهای اخلاقی فعالیت روزنامه‌نگاری باشد که از جانب خود روزنامه‌نگاران پیشنهاد کرده موافقت کرده و قبول گردد. این لایحه که پیشنهاد کرده است بسیار نقصان دارد. یعنی
عبدالستار نورعلیف رئیس کافدرای ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان نیز به همین نظر است و گفت که به کدکس اخلاقی ژورنالیست نیاز هست، اما در تهیه و تصویب آن نباید به کوتاهی راه داد. پروفسور نورعلیف در این باره گفت:
با ساختن چنین کدکس ها صرف تشکیلات های مشغول می شوند که و تشکیلات های کسبی باشد. عموما این یک قاعده هست که قاعده نانویسته ژورنالیست بیشتر که اخلاق کسبی آنها تقاضا می کند. آینده این مسئله ها را بکرم وسیع تر محاکمه کرده و فکر اندیشه های دیگر تشکیلات های اتفاق ژورنالیستان گرفته این را سانوی ضرورت این را یک جایه حل کردن لازم می شود.
زیبا نجمیدی نوه نماینده از سازمان امنیت و همکاری اروپا که در این میزگیر شرکت داشت اظهار تعجب کرد که در این بحث و بررسی ها خبرنگاران حرفه‌ای و رئیسان رسانه های خبری تاجیکستان اندک شرکت کردند. زبان اجمیدین و در این باره گفت:
مسئله محکمه این کودکس این کوری داخلی جورنالیست است. از همین جهت من کمی حیران شدم که در اینجا جورنالیست در مقدار کم اشتراک میکنند. کودکس اخلاق جورنالیست و شتاب کوری نباید قبول شود. ممکن است که این کودکس در اساسی اون مدلی که در آلمان قبول شده است، در اساسی مدلی پرسیدنت ها قبول شود و همین در کودکس اخلاق جورنالیست گرمانیا در مدت 16 سال تهیه شده و باز تا تغییرات ها این وابسته است با انکشاف جمعیت و پروسه‌ای که در جمعیت می‌گذرند.
پس از انتقادهای زیاد از محتوای این دو طرح و مخالفت اصولی اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان با محتوای طرح کدکس اخلاقی و سوگند، قرار شد برای تجدید نظر در طرح کدکس اخلاقی ژورنالیست گروهی کاری شامل از نمایندگان اتحادیه ژورنالیستان، انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل تاجیکستان و دیگر نهادهای اطلاعاتی، دانشمندان رشته‌های ژورنالیستی در دانشگاه و دانشکده‌ها تشکیل شود و پس از تهیه این طرح از طریق رسانه‌های خبری به بررسی عموم پیشنهاد شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقاد خبرنگاران تاجیک از طرح پیشنهاد شده کدکس اخلاق و سوگند ژورنالیست. بسی بیشتر این موضوع در ساعت دومی مجله شامگاهی در مجله سیاسی چشمانداز که همکاری ما فرهاد میلاد تهیه کرده است. و حالا از فرهاد میلاد میپرسیم که در این برنامه روی کدام پهلوهای مسئله بیشتر تمرکز کرده است.
در این برنامه ما به تفصیل در مورد این کدکس صحبت کردیم، از جمله با کارشناسان که با این موضوع سر و کار دارند و اصلا در این موضوع، در موضوع کدکس اخلاق ژورنالیست دو عقیده معمول است. یکی این که همین کدکس باشد اما نه به این طرزی که پیشنهاد شده است، و دیگر این که همین کدکس اصلا نباشد. و در مسئله سوگند می شود گفت که یک عقیده معمول است و این حتی از جانب کارشناسان مسخره‌بازی هم عنوان شد و این هم نظر خیلی منفی به این سوگند، یعنی اونها میگویند که این سوگند نباشد.
خب و در این برنامه آیا به این موضوع که در کشورهای دیگری چنین سابقه ادای سوگند کسبی ژورنالیست و کدکس اخلاق هست یا نیست، به این موضوع هم خواهید پرداخت؟
بله بله، ما اونقدر که آگاهی پیدا کردیم در دیگر کشورها هم همچنین کدکس ها وجود دارند، در کشورهای حتی مترقی، لیکن از سوگند چیزی نتوانستیم که پیدا کنیم. از این خاطر من فکر میکنم که تجربه سوگند شاید در تاجیکستان یگانه باشد و شاید در یگان جای دنیا یگان باز نمودی سوگند دیگر وجود داشته باشد.
تشکر به همکاری ما فرهاد میلاد و یادآور میشوم که مجله چشمانداز همین شام جمعه در ساعت دومی برنامه تقدیم میشود، اما مجله برگ سبز رو در برنامه های شامی شنبه خواهید شنید.
مجله برگ سبز تقدیم میکند. آیا علت مهاجرت تاجیکان مشکلی تغییر اقلیم است؟
در اونجا دیگر کشتکار و دیگر زراعت و درخت چنوندن امکان ناپذیر می شود. البته این مجبور می شود که جوانا و دیگر جا سفر کنند.
انسان اقلیم را تغییر می دهد و رنجش را می بیند.
این قدر گازهایی که انسان به فضا پرتاب می کند خوب است که تا حال حاضر خود انسان از بین نرفته است.
در پنجکند از پارو گازی بیولوژی تولید میکنند.
این دستایی که بود اختراع نموده چندان از لحاظ امنی مرکب نیست.
اما در کلوب سگ‌ها را میپرانند.
اکثریت سگ‌های دایدو که گرفتار مرض خوریشه که پوست هستند خود را با آب‌های آشامیدنی میزنند.
و نسل اسب‌های تاجیکی در رشت را خوف محو تهدید میکنند.
یک وسیله آسان کردن کار و برکت خاندان ما.
این همه در شام شنبه و سه شنبه و صبح یک شنبه و دو شنبه و چهار شنبه در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اما در مجله شامگاهی جمعه 18 ایول پیگیری موضوع های تاجیکستان را با گزارش ها از ولایات این کشور ادامه می دهیم. رکتور دانشگاه دولتی کلاب شکایت کرده است که منزل پیشینی جنرال غفار میرزایف، سابق رئیس آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر که 4 سال پیش مصادره شده و در اختیار این دانشگاه گذاشته شده بود، تا حال ترمیم ندیده است. او میگوید در منزل سابق میرزایف آنها می توانستند تا 1000 دانشجو را جای کنند و این در حالی است که به گفته رکتور دانشگاه کلاب از کمبود سیمخانه ها رنج میکشد. ادامه این موضوع در گزارش همکار ما مؤمن احمدی از شهر کلاب.
مهلت به استفاده دادن منزل زیست جنرال محبس غفار میرزایف به اختیار دانشگاه دولتی کلوب به درازا میکشد. ضمن یک نشست مطبوعاتی خورسند اعظم رکتور دانشگاه دولتی کلوب گفت که با قرار مخصوص حکومت تاجیکستان هنوز 3 سال قبل این بنا به اختیار دانشگاه کلوب واگذار شده بود، اما با سبب های نامعلوم کارهای تعمیر و ترمیم در این بنا هیچ نیست که انجام یابند. آقای اعظم میگوید
همین قرار اکمال جمهوری تاجیکستان 12 سال 1050 رقم 379 بند 51 نویسیده که بنا به دانشگاه دولتی کلوب گذاشته شود.
این در حال است که به گفته اعظموف نرسیدن مکان تعلیمی یکی از مشکلات اساسی دانشگاه محسوب می‌شود و می‌گوید در صورتی به استفاده دادن این بنا به اختیار دانشگاه حدود 1000 نفر دانشجوی دیگر با مکان تعلیمی تامین خواهد شد. آقای اعظموف افزود برای آخرین بار با یک شرکت خصوصی ولایت سوخ سفارش شده است تا ماه نوامبر این بنا به استفاده داده شود، اما از این سفارش 6 ماه گذشته باشد هم کارهای از نو سازی در سابق خانه غفار میرزایف شروع نشده است.
موسیقی پروسی دانشجوی سرنده موسیقی برای اجرای قرار کنجم تونسان باید که ما این آیا آفرین امینا را بدا تعمیر کدام مادم بسپارا نکه ایوه هم مده وعده داده رب با مده این
فعلا در دانشگاه کلوب 7000 دانشجو در شعبه های غایبانه و روزانه پای تحصیلند. به قول مسئولین دانشگاه این سال شمار دانشجویان در دانشگاه از حساب فاکولته های شهرنامه‌ای به 8000 افزون خواهد شد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
مشکلاتی پیش آمده برای دانشگاه کلوب در امر بهره برداری از منزل پیشینی جنرال غفور میرزایف که 4 سال پیش مصادره گردیده در اختیار این دانشگاه قرار داده شد. و اکنون یک صحبت با همکار ما در ولایت ختلان ناصرجان مامورزاده که با یک سفر خدمتی به نواحی با افغانستان هم مرز پنج قم سنگی رفته است. همکار من در این برنامه سفرگل عالمی ناصرجان مامورزاده را در حدود ناحیه قم سنگی پیدا کرد و از وضع روزگار فعلی این مردم پرسید.
طوری ما میبینیم آرام است، اما مقامات سرحدبانی و دیدبانگاه گمرکی پنج پایان میگویند همه روزه اونها میباید هوشیار باشند، چون تقریبا همه روز یک یا دو حادثه کوشش عبور غیرقانونی مرز، کوشش انتقال یا قاچاق مواد مخدر از سوی افغانستان و همچنین قاچاق نمونه های آثار فرهنگی و تاریخی از تاجیکستان به سوی افغانستان پیلوگیری میشود. و مقامات نواحی پنج و کمسنگیر که نواحی مرزی مرز با افغانستان هستند از وضع مینگینی در این دو ناحیه هرچند معتدل ارزیابی میکنند، اما یک کمی نگران هم هستند. حادثه های تودیرشوی جنایت در این دو ناحیه زیاد مشاهده شده اند. مقامات این دو ناحیه از تخریب شدن راه ها اظهار نگرانی میکنند و میگویند همه روزه از راهی پنج پایان، از کپروکی پنج پایان همه روزه تا 300 ماشین از جانب افغانستان و پاکستان وارد تاجیکستان میشود با هزارها تن بار، و با این راه های داخلی راه های ناحیه قمسنگیر را ویران و ولنگور کردند.
ناصر جان، مثلا در همین سالهای ناآرامی تاجیکستان اصلا مردمی همین قمسنگی رو پنج فراری شده بودند و در افغانستان پناه برده بودند و خانه هایشان هم تخریب شده بود در این جنگ ها، در این ناآرامی ها. حالا مردم این ناحیه ها چی روزگاری به سر دارند؟ آیا خانه هایشان را تا به آخر تعمیر کردند یا نه؟
یک جمله دیگر دویر به سوال اولتان میخوام بگم. به قول مقامات ناحیه قمسنگیر، اونها از حکومت تاجیکستان درخواست میکنند که یک لابراتوری تشخیصی در دیدبانگاه مرزی پنج پایان برای تشخیص وضع صحتی شهروندان افغانستان که وارد تاجیکستان میشود بنیاد شود، چون مقامات بهداشتی ناحیه قمسنگیر بیشتر از خروج بیماری های مصری توسط مثلا امکان دارد شهروندان افغانستان وارد تاجیکستان کنند اظهار نگرانی میکنند. اومن وضع شهروندان، وضع ساکنان نواحی مرزی پنج و قمسنگیر طوری مشاهده میکنیم که بیشتر شاهد نزاهای هموطنی سالهای 90 بودند، امروز بهبود میخواهد و طوری ما مشاهده کردیم هنوز هم آثاری از جنگ شهروندی در دهات، خوجگی های دهخانی مشاهده می شود. بناهای منزلی که بسیاری از شهروندان در سالهای جنگ شهروندی خراب شده بود و اونها اون سوی دریای پنج به خاک افغانستان سپاری شده بودند، هنوز هم ویران و ولنگار خانه‌های دیده می شوند. و در ناحیه قمسنگیر که در دو سال قبل شاهد زلزله بسیار هم شدید شده بود و خانه‌های زیاد بر اثر زلزله بیش از 6 بالا ویران شده بودند، امروز هم با کمک مقامات و سازمان‌های بین‌المللی تا جای بازسازی شدند، اما همان مشکل مردم برای کاملا بنا کردن منزل‌های زیستشان زیاد به مشاهده می‌رسد. مشکل دیگر این نبودی اهالی قابل مهنت و کم بودن آنها در این دو ناحیه است. امروز تقریبا در کوچه ها ما جوانان قابل مهنت را نمی بینیم، چون به گفتی مقامات و طبق آمار رسمی تنها در ناحیه پنج زیاده از 12000 نفر در مهاجرت کاری در خارج از کشور بودند. در این میان 5% زنها بودند و حکومت ناحیه پنج تنها 100 نفر را میگوید با جای کار امسال تامین کرده است و مبلغ های ارسال میکرده مهاجران کاری نیز یکی از منبع های اصلی نگهداری خانواده ها و تامینات خانواده ها و اقتصاد محلی بوده است. تنها در سال جوری و تنها از طریق نمایندگی 5 بانک دولتی تقریبا 15 میلیون دلار مهاجران کوری به ناحیه 5 ارسال کردند. نرسیدن آب نوشاکی و تامینات اهالی با آب نوشاکی در میان هست و امروز 96 هزار ساکنان ناحیه 5 با آب صاف نوشاکی از طریق قبرها تامین نشدند و اساساً از آب دریای 5 استفاده میکردند.
تشکر همکاریمون ناصر جان مامورزاده بود در یک تماس تلفنی از ناحیه قمسنگری ولایت ختلان. و اما در پایان
خبر و تحولاتی تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
و اما در پایان مجله شامگاهی از موضوعات غیر سیاسی خواهیم گفت. یک زن 24 ساله در ناحیه اسفره ولایت سوخ چارگانک تولد کرده است. همه 4 نوزاد پسر بوده، والدین به آنها اسم 4 یاری پیغمبر اسلام را گذاشتند. در کشورهای دیگر در چنین صورت برای والدین خوشبخت بهترین شرایط را مهیا میکنند و امتیازات فراوانی را نیز در اختیار چنین خانواده ها میگذارند. اما در تاجیکستان این خانواده خوشبخت به چی یاری از سوی دولت میتواند امید ببندد؟ همکاری ما در ولایت سوخت عبادت نعمت‌زاده با جستجوی این خانواده به ناحیه اسفره رفته بود و این گزارش را برای ما درآورد.
فیروزه محمودوه ساکن شهر اسفره ولایت سوخت در سن 24 سالگی چهارگانک تولد کرد و با شوهرش 5 سال باز در آرزوی فرزند بودند. فیروزه میگوید از بزرگی خود دائم خواطر بود و طول این 5 سال پیوسته تبابت میگرفت و میافزاید
روزهای خرسندی هم بود، روزهای خفگی هم بود. میشدند، خفه میشدم. برای چی من خود فرزندار نمیشم؟ من خدا بشکر فرزندار هم شدم. خدا نصیبی فرزند کردنی. خیر من خود را خوشبخت اسم میکنم.
طبیبان هنگام تشخیص تولد 3 نفر کودک را پیشگویی کرده بودند و خرسندی فیروزه حدود نداشت، زیرا بعد 5 سال بی فرزندی انتظار 3 طفل بود. اما وی صاحب 4 پسرچه گردید و به پسران نوزادش نام 4 یاری پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان و علی را گذاشت. وزن چهارگانیکو از 1 کیلو و 200 گرم تا 1 کیلو و 700 گرم می باشد. پدر و مادر نوزادان از اولی کم بزاعت بوده، فیروزه در جای کار نمی کند. یوسف پدر چهارگانیکو کاری دائمی ندارد و طول 7 سال می شود که در روسیه با مردکاری مشغول است. فیروزه می گوید شوهرش بعد چند مدت باز به مهاجرت مهنتی می رود، زیرا در شهر اسفره جای کاری دائمی ندارد. پزشکان می گویند در حال حاضر سلامتی چهارگانیکو خوب بوده، از بس که وزن آنها کافی نیست چند مدت تحت نظارت طبیبان خواهند بود. زهرا اسماعیل و مدیر زایشگاه در این مورد گفت
حالتی بچه ها موافقی هفته امون حامله داری و از ناشان مایده که های حاضر تبابت گرفته استادند، حالتشان بهتر شده استاده است. حالتی مادرش اول کمتر وزنی بود، حاضر حالتش بهتر. کودکاشون هم خودشان مکنند، بعد جواب میشه.
تولد چهارگانیک در تاجیکستان باری نخست می باشد. فیروزه می گوید به خاطر تولد چهارگانیکو رئیس ولایت سوخت یک گوی جوشایی و حکومت شهر اسفره قطعه زمینی را به آنها هدیه کردند. اما مادر جوان را در حال حاضر فکر نگاهبین چهار کودکش در فصل زمستان نگران کرده است، زیرا زمستان سال گذشته ساکنان این محل کاملا از برق محروم بودند و زمستان را در خانه های سرد و تاریک با مشکلی ها گذرانیدند. عبادت نعمت‌زاده، رادیو آزادی، خوجند.
داستان یک زن 24 ساله در ناحیه اسفره که چارگانیک تولد کرده است. و اینک یک خبری خوشی دیگر از وادی رشت به دست ما رسید. ولی جان عبدالجمیل یک ساکین این وادی برادری گمشده‌اش ذکرالله را بعد از 30 سال جدایی در سنک پیتربورگ روسیه پیدا کرده است. ذکرالله هنوز در پایان سالهای 70 یعنی هنوز در زمان شوروی ترک زادگاه کرده شور و غلغله رود سرخاب را با نسیم خلیج فارس عوض کرده است. اما چرا پیدا کردنی برادری بنام و نشان گشته ولی جان با چنین مشکلی دست داده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما محمود شادی.
بعد یونیورسیتی تموم کردن و صف ارمی سویتی دعوت کردن. در صف ارمی سویتی دو سال زودتر خدمت کردن.
سال چند بود؟
سال 78
شما صدای ولی جان عبدالجمیل یک ساکن ناحیه رشت رو میشنوید که پس از 30 سال انتظاری ها و امیدواری ها از زنده بودن برادر خود خبر یافت. ولی جان میگوید به تاریخ 2 ماه می سال 1978 برادرش ذکر الله عبدالجمیل و خدمت سربازی رفت که دیگر با سبب های تا هنوز برایش نامعلوم به تاجیکستان برنگشت و ای گفت از گم گشتن فرزند پدر از همه زیاد مادرش غم خورد و عاقبت این همه درد و الم را با خود به گور برد. ولی می افزاید برای 2 دفعه از آن شهرهای روسیه که جای خدمت عسکری برادرش بود دیدن کرد که این همه بدون نتیجه انجام یافت.
کامسومولسکی پوتوفکا با چونی رفت کور از زمانه پدرش شد حتی بر کفته نفته سال 85 کفته نفته 85 شده بود رفتیم روسیه هم اوبلاستوی که وی کور میکرد از دیکی در یافتیم که وی در خدی لینینگراد خدمت میکرد از کور میکرد دمجه زند دورت فرزند دورت دختر ما حقیقتاً هم
و اما بعدی 30 سال 2 نفر مهاجری تاجیک از ناحیه رشت که در کشور فینلاندیا و سنگ پترگوگ روسیه تجارت داشتن با برادری و آشنایی پیدا می نمایند و ذکر الله از کی بودن خود درک می دید.
بچه های تاجیک ای فینلاندیا و لینینگراد بور می بیارن سادوگرو. این همون شنوز شده است قطعیم بچه ها گفتست که خیلی می خیل من تاجیک مزمی رایونی رشت از کشلوکی نمدی. من بچه های همین تاجیک بچه ها را خونه شو تکلیف کرد بور سی بور. پس گرد زده که خیلی من تاجیک نیک زبان پیره می داند کم. اما بعد با من زمانی کردم. اینجا می خیلی آدم هست. بعد خشم بگوی زمانی کرد قطعیم گرد زده.
این مصاحبی ما گفت شروع از دیروز اهل روستا نزدیکان و پیوندان به خانه او می آیند و او را با پیدا شدن برادرش شاد باش می گویند و ای گفت هرچند ذکر الله با او با زبان روسی صحبت کرد ولی او از این واخوری قسمت که هیچگاه انتظار نبود سخت شادی کرد و گریست.
هم شادی کرد هم گریه سخت اینه که انا شادی کردند خونند هم هم شلوک هم شادی دارن کی افتی دوزرسه خیلی شادی به نیمه سخت اتام دوزر آما دوزر اگرم در رسیه بیارزی من کرد و او میره این روز خبر می تبریک میکنن همه سوی همی میشنستن کشت برو یور رفیقه کشلوکی و ریونی و همش تبریک.
و اما ولی جان عبدالجمیل پزشک بیماری های اطفال در بیمارخانه مرکزی رشت میگوید اکنون برای آمدن های ذکر الله آمادگی میبیند زیرا او توسط تلفن بعد یک ماه آمدنش را به تاجیکستان وعده کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بعد از 30 سال جدایی برادر گمشده اش را پیدا کردن یک ساکن این ناحیه رشت. نمایندگان گرامی در همین جا میرسیم با پایانی ساعت اول مجله شامگاهی جمعه 18 ایول. من میرزای سلیمپور و همکاری من در این برنامه سفرگل عالمی بعد از یک ساعت دیگر با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شنونده عزیز بر خواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر گفتارهای ما را نشر تازه خبرها و 2 مجله چشمانداز و آینده ساز ادامه خواهند داد. با رادیوی آزادی بیم.
خیجی اگم کار نیست بو ارکت خینه او جه ای سرم زستگی ای چشموی مرم ایرخینی یارا دیدگی ای تنم در دیدگی ای او بیدی در استگی ای دستا ای کلونی میتنم پریشم شدگی ای اگم جو سرزی من استی او که برم شیلی مای او دو هم دیگری دستیری دیمونه دویه نخودی همون جمعی ستا تا کی نشم و فیل بگو دادا چکلان شده سرکار شده های دستایی تا
که مادرش بروی سرش سفید شده که ای میوی افتاریس بگو زنگ زده خیمه اون سو بسو مقامان فکری مادر شکل نخیم رای برو کار داری روی سفید موسفه بسو بیوی ادوا کنه بیوی اقی چاپت کنم سلامت باشید اگه جایی باشی نباشی در امانی خدا باشید